سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجددن، خدمت بینندگان خوب سلام عرض میکنم. انشاءالله که این ماه سفر رو بدون خطر، بدون هیچ گونه آسیبی پشت سر بگذاریم، چون سفارش شده صدقه در این ماه بیشتر داده بشه، شاید ذکر و ذکر اولیاء خدا کمک کنه. بالاخره ماهی که رسول خدا در اون ماه رحلت بفرمایند و مصیبت جانگداز رحلت رسول خدا در این ماه صورت گرفته باشه، طبیعی است این ماه
ماه سنگینی هست.
بله، ولی ذکر ابا عبدالله الحسین، این حماسه پرشور اربعین خیلی کمک میکنه. انشاءالله که همه ما دلهامون اربعینی باشه، اونایی که توفیق دارن وجودشون اربعینی بشه با حضورشون در کربلای معلا، و ما بتونیم ماه سفر رو هم به عنوان ماه تعظیم شعائر الهی به خوبی پشت سر بگذاریم
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
راجع به رابطه تقوا و تعظیم شعائر جلسه گذشته صحبت کردیم، بحث خیلی خوبی هم بود و به عالی ترین نوع تقوا شما اشاره کردید که تقوای قلب بود، و تقوای قلب ارتباط عجیبی با احترام به نبی مکرم اسلام و تعظیم شعائر داره. به اینجا رسیدیم و بحثمون ناتمام موند. ادامه فرمایشات شما رو امروز هم با دل و جان خواهیم شنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا مفهوم تقوا رو جلسات قبل مرور کردیم که خیلی دوست دارم بیشتر بهش بپردازیم، منتها من توانایی تولید ادبیات ندارم که به تفصیل در این باره صحبت بکنیم. تقوا یک مفهوم، یک واژه فرادی نیست. اهل مراقبت و اهل دقت بودن صفتی است که به انسان‌های بیدین هم میشه داد، و یک انسانی که دین هم نداشته باشه، اعتقادات هم نداشته باشه، اهل تقوا باشه محترمه و حتما اگر حجت برش تمام بشه اهل دین خواهد شد. مثلا دیدید در توصیف بعضی ها فراتر از بحث های مذهبی و معنوی میگن آدم دقیقیه، آدم مراقبیه، آدم مراعات کننده ایه. شما بخواید مثلا بچه‌تون رو شوهر بدید، یا بخواید یه کسی رو برای فرزندتون به همسری برگزینید، یکی از نکات همینه، همیشه اهل مراعات هست یا نه. اهل مراعات یعنی اهل تقوا. پس کلمه تقوا کفش میتونه حتی بدون دین تصور بشه. سقف تقوا این است که اون برنامه مراقبت رو از دین گرفته، و اوجش هم این است که برنامه مراقبت رو به عالی ترین انگیزه انسانی، یعنی تقرب به خدا در نظر میگیره. بالاخره از مراقبت خارج نمیشه
نیست. بله.
و این خیلی مهمه که ما بدونیم. یه کوچیکم فرقش رو با اخلاق بازم بگم. اخلاق ممکنه اینجوری معنا بشه، لااقل ممکنه اینجور معنا بشه، چون بخشی از معنای اخلاق، خصوصا اخلاق افلاطونی که در ادبیات ما خصوصا بیشتر رایجه، این است که شما چه صفتهایی داری، و این صفتها بخشش به صورت ژنتیک ارثی با آدم رسیده. مثلا من و شما اگر آدم متواضعی باشیم و این تواضع رو ارثی تو فامیلمون، تو فرهنگمون بردیم و بالاخره داریم اینو دیگه،
فضیلت هست، ولی خیلی هنر نکردیم.
احسن، خیلی هنر نکردیم. هنر در اون قدرت مراقبته. یعنی ما ممکنه با همین صفات روزگار بگذرانیم و کارمون را بیفته،
آدم خوبی هم باشیم.
بله، مشهور میشیم به آدم متواضع و خوب. خدا حواسش هست، میفرماید نه، من قدرت مقاومت در برابر نوسانات روحی و نوسانات روزگار رو در تو میخوام، که اونجا چقدر اهل مراقبت هستی. که تقوا یکی از مهمترین آثاری که در انسان ایجاد میکنه کلمه قدرت هست. انسان قوی میشه وقتی که در مورد یاران امام زمان ارواحنا له الفدا توصیف میفرمایند، میفرمایند قدرت 40 مرد داره. این قدرت خیلی موضوع مهمیه که برآمده از تقواست. خب اینجا دیگه مثلا یک کسی بچه مثبت بود ولی آدم ضعیفی بود، معلوم میشه که مثبت بودنش ارثیه و ضعیف بودنش ناشی از اینه که اهل مراقبت و دقت نیست، چون عضلات روحی انسان قوی میشه آدم مدام مراقب باشه.
یعنی هی باید به خود چکش بزنی. بله، هی چکش بله. بزنی به این پیکر رو بتراشی.
دقیقاً. خدا هم حواسش هست تو امتحانات، همه رو به تقوا امتحان میکنه. یعنی شما آدم سخی باشی، خیلی اهل گذشت باشی، یه دفعه یه مورد میاره جلو تو زندگیت قرار میده که نباید ببخشیش، خدا حواسش هست. هیچ کس نمیتونه با صفات ارثی اخلاقی جون سالم به در ببره از امتحانات الهی. شما باید یه جایی بایستی به کسی محبت نکنی، چون شایسته محبت نیست، چون ظلم به دیگران میکنه. بعد شما مثلا اونجا
به خاطر اون میشه امتحان تو،
اون میشه امتحان. و خدا همیشه باید ما دین رو اینجوری در نظر بگیریم، دین احکام الهی به اضافه امتحانات الهیه، چون احکام تو خلأ منهای امتحانات الهی که یقه ما رو نمیگیره.
بله.
البته احکام الهی هم بسیاری از اوقات به تشخیص خود آدم، یعنی آدم باید موضوعش رو تشخیص بده، من الان نوبت صلح همه یا نوبت جنگ، نوبت گذشته یا نوبت نگذشتن، من الان باید چگونه برخورد کنم. احکام کلیش اومده، ولی اینکه انسان تشخیص بده من الان درگیر چه حکمی از احکام الهی هستم، اینجا نشون میده که دین به شدت از آدم تشخیص میخواد، شاید بیشتر از تکلیف تشخیص میخواد، چون بدون تشخیص تکلیف انجام بدی نابجای وقت داری تشخیص، یعنی تشخیص دادی بله. نابجا تکالیف رو خراب انجام میدی، بدتر ضد دین میشه و ظاهرا هم طرف داره عبادت میکنه ولی تشخیص نداده که تکلیفش الان چیه، که حالا این مال مفاهیم قبلی بود که
بله،
صحبت
اشاره فرمودید. بله.
از مفهوم علم جایگاهش در دین، عقل و عقلانیت جایگاهش در دین، و رسیدیم الان به تقوا که یک مفهوم خیلی زیباست، باید براش تولید ادبیات بشه، باید براش رمان نوشته بشه، باید تشریح بشه که آقا منظور از تقوا چیه. وقتی که خدا متقین و دوست داره، پس تقوا چیز زیباییه. میفرماد حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو در دل انسان زیبا قرار میده و همچنین محبوب. یکی از نتایج ایمان تقواست، پس ما باید زیباییشو درک کنیم.
بله.
اگه زیباییش درک نشد، یعنی بنده و جناب عالی که پیش هم نشستیم داریم صحبت می‌کنیم، نتونستیم این زیبایی رو منتقل بکنیم. تا کار ما هم زیاد کار هنرمندانه نیست، داریم مباحث نظری رو مطرح می‌کنیم. تقوا خیلی شخصیت، حالا نگیم کاراکتر، شخصیت خوب و جذابی از آدم ارائه میده به دیگران،
به یک مفهوم کاملا فرادینی.
بله دقیقا. خب حالا این تقوا رابطش با شعائر الهی چیه؟ این از عجایب قرآن که میفرماید تو تقوای قلب داری وقتی اظهار احترام به
پیغمبر
میکنی. آقا این اظهار احترام یا محبت یا ادب یه کار احساسی میتونه باشه،
عاطفی باشه،
یه کار عاطفی یا یه کار ادب رو رعایت میکنی، و خداوند متعال اینو ارتباط میده با تقوای قلب. حالا تقوای قلب یعنی چی؟ یه بار دیگه ترجمه کنیم به یه عبارت دیگه.
بله.
شما قلب تو مواظب باشی گناه نکنه. خیلی زیباست. مثلا قلبت با کسی بد نشه، کینه پیدا نکنه، کینه گناه قلب دیگه.
بله.
حسادت گناه قلب دیگه. احساس عجب، غرور نسبت به من اهل حق هستم غرور بگیره، این گناه قلبه.
بدخواهی، بددلی،
بدخواهی برای دیگران، بددلی کردن، بیرحمی کردن تو دل نسبت به دیگران. اونایی که تقوای قلب دارن یه ماشینی اذیتشون کنه، تو دلشون هم بد و بیرا نمیگن، تو دلشون هم فحش نمیدن. به این سادگی میگه نه. حالا اونایی که تقوای زبان دارن به زبان بد و بیرا نمیگن، اونی که تقوای قلب داره میگه شاید عجله داشت، شاید کار داشت، حواسش نبود، گرفتار بود. حالا تو دل خودت ها، تقوای قلب یعنی مواظب باش دلت خطا نکنه. ادامه بدیم یه کمی تقوای قلبو. شما از نگاهتون احساس میکنم که جای شرح برای تقوای قلب باقی مونده.
خیلی قشنگه.
احسن.
خیلی قشنگ.
نگاه شما هم خیلی قشنگه به... چون خیلی مهمه که آدم به چیزای قشنگ قشنگ نگاه کنه و قشنگیشو درک بکنه. ببینید آقای شریعتی، تقوای قلب یعنی اینکه من مواظب باشم دلم هر جایی نره. خیلی هم منتظرن دلشون یه جایی بره بعد بیفتن دنبالش. بعضی ها صاحب دلن، نمیذارن دلشون جایی بره، میگن نه نرو، علاقه من میشی بعد ما رو گرفتار میکنی، بیا و درستش کن.
دل تو دستشونه.
احسن. صاحب دل خیلی کلمه قشنگه. دل دارن، میدونید، اونهایی که دل رو میدارند، تقوای دل، مراقب دلشون هستن. میگه دل من نباید هر جایی بره. من دیدم جوانی پای تلویزیون نشسته بود فیلم سینمایی، میگفت بعد بلند شد، گفتم که چی شد شما از این فیلم خوشت نمیاد؟ گفت واقعا خیلی خوشم میاد، داره دل منو میبره، من دلمو کار دارم. حالا دل که رفت فکرم میره، خیال هم میره، درسته، بعدا رفتار هم میره، ذهنیت نگرش انسان میره.
یعنی نذاریم هر چیزی از ما دل بری کنه.
احسن. تقوای قلب یعنی مراقب دلت باش دیگه، دل هر جایی نره. و ما باید به شدت مراقب باشیم. مثلا آدم ممکنه موسیقی خیلی دوست داشته باشه، خب ولی اگه اونس پیدا کرد چی به یه موسیقی خاصی، دلتو برد چی، بعدن اذیتت میکنه، خاطراتش حتی اذیتت میکنه. دیدید میگن خاطره نسازیم تو بعضی از مواقع، یعنی این دلشو میبری یه نقطه ای، بعد اذیت هایی به دنبالش هست. صاحب دل مراقبت میکنه. بعد مراقبت قلب وقتی کسی برای خودش داشت، وقت مراقب دل دیگرانم هست که من دل نسوزونم. گفت دل شکستن هنر
نمی باشد.
یعنی تا اونجایی تو هنرمندی خودتو نشون بده و زیبایی خودتو که دل نشکنی،
تا توانی دلی به دست آور.
درسته. و ما هم که نمیتونیم دل همه رو به دست بیاریم دیگه، از یه جایی به بعد میشه دل شکستن. که مثلا یادمون قدیما میخواستن خانوما برن عروسی، میدیدن سطح عروسی طوری نیستش که همه علنگا رو بندازن، مثلا یه دونه رو مینداختن. درسته،
یه ملاحظه اینجوری.
آها، یعنی
دل نشکنن.
دل نشکنی، بله. دل شکستن هنر نمی باشد. این حرفای تقوای دل این چیزاست. مراقبی آب تو دلش تکون نخوره،
نرنجه ازت.
درسته. پس تقوای دل خیلی زیباست. مراقبت میکنی دلت خطا نکنه، مراقبت میکنی دلت هرزگی نکنه، هر جایی نره. هر چیزی دلت خواست بهش نمیدی، که این هوش هیجانیه. میگن کمال و برجستگی در هوش هیجانی این استش که هر کاری دلت خواست، چه غضب چه شهوت، کنترلش کنی. و این مهمترین عامل خلاقیت هم ذکر شده، مهمترین عامل دانشمند شدن یک دانش آموز و یک دانشجو، میگن این شده. هوش هیجانی رو من پیشنهاد میکنم، حتما در تجربیات علومی مثل روانشناسی دوستان برن مطالعه کنن، ببینن چی میگه. اصلا دین رو بگذاریم کنار، اینقدر حرفای قشنگی میزنن که چقدر از هوش شناختی مؤثرتر در زندگی انسان. کسی میخواد دانش کارآمدی داشته باشه، باید هوش هیجانی خودش رو رشد بده. بعد هوش هیجانی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مراقب باشی دلت هر چی خواست بهش پاسخ ندی. حتی میفرماد اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، بدترین دشمن تو اون نفس توه، یعنی دل بخواهی های بد.
بله.
نفس زیبا هم انسان داره، دل بخواهی های خوب، که این در بین دو پهلوی توه. دلم میخواد. ما اگر آموزش و پرورشمون تونست یه کاری بکنه که دانش آموز بعد از دیپلم گرفتن خوب ندونه بگه دلم میخواد، در این صورت آموزش و پرورش موفقه. یعنی دانشمند تحویل داده
که دل نشه معیار و ملاک.
آره، یعنی اصلا زشت باشه، بگه زشته بگم دلم میخواد. این یعنی یه تربیت صحیح، این یعنی یک تعلیم صحیح، نه فقط تربیت، این یعنی یک شخصیت علمی.
دلم نخواد یا دلم بخواد زشت باشه، و خوبش چی میشه؟
ببینید، دل بخواهی های آدم دو جورن. دل بخواهی های عالی فطری، دل بخواهی های دانی غریزی.
خب
دلم میخواد هرزگی بکنم، اینو باید مقابلش ایستاد. دلم میخواد به عالی ترین لذت موجود در عالم هستی برسم، اینو باید پاسخ داد. این دل بخواهی با اون دل بخواهی
فرق میکنه.
به همین دلیل به اون دل بخواهی توی اسلام میگن هوا. هوا مال لحظه ایه که عقاب در آسمان داره حرکت میکنه، وقتی میاد پایین که به سمت شکار بره میگن قد هوا. و میگن هوای نفس، یعنی اون لحظه سقوط نفس
آدم.
برای خواسته اندکش. کسی بره اربعین میفهمه فرق بین دل بخواهی های اندک و لذتش
و دل بخواهی های عالی و متعالی
و لذتش. چرا لذت میبرن تو اربعین؟ یه دل بخواهی بزرگ قلبشون رو گرفته، دارن به اون پاسخ میدن. لذتش با هیچی قابل مقایسه نیست. من بارها دیدم تو همین اربعین، جوانای ایرانی از خارج از کشور اومدن یا غیر ایرانی، جوانهایی که تجربیات مختلف دارن، اومده در گوش من گفته خدا شاهده تو همین پیاده روی به من اینجوری میگه: حاجی من همه جا رفتم، اسم میبره، هیچ کجا لذت اربعین رو نداره. میخواستم بهت بگم اون حرف تو فلان کلیپ شنیدم، میخوام بهت بگم. بعد راشو گرشید رفته، همه جا رفته.
میگفت ما دورامونو زدیم، هیچ جای بهتر از اینجا پیدا نکردیم.
اینم حواس، این ببخشید، اینم اون علاقه است،
اون دل بخواهی مقدس ماست،
دل بخواهی فطری. حالا میگی مقدس، دوباره میترسیم
باز کسی آره برداشت کنه
از بیرون ورشیم مقدس رو آوردیم اینجا، خودمون شکفته میشیم. ما وقتی میریم حرم امام حسین، مادر گم شده، پدر گم شده، خانه گم شده پدری مادری خودمون رو پیدا میکنیم. از درون ما یه چیزی گواهی میده، ما از بیرون چیزی رو نمیاریم تو دلمون. از درون ما یه ندایی میگه من گم شدم رو پیدا کردم.
میری حرم امام رضا، تو گوهرشاد نشستی، از دیدن گنبد کیف میکنی، یه چیزی از درونت میگه همین جاست.
من اینو میخواستم، من از او جدا شده بودم. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکنند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن
نالیدن.
یه شب اربعینی بود، ما دور هم جمع شده بودیم و دیگه منم خیلی خسته بودم دیگه، جلسات دیگه و یه جمعی از دوستان، جلسه خصوصی بود، زیادم عمومی نبود. آقا یه ذکری، یک توسلی اینجا پیدا بکنیم. من حالا یه کمی سختم اون عبارت ها رو عمومی بگم، با یه کمی مراعات عرض میکنم. گفتم امام حسین ممنونتم، تفریح ما رو هم تأمین کرده، اگر اربعین نبود ما کجا دلمون میرفت به تفرج دیگه. اونجا یه مقدار رکتر صحبت کردم دیگه، این رفقا تا صبح گریه میکردن دیگه. این گریه یعنی چی؟ وقتی شما داری از امام حسین تشکر میکنی که یا ابا عبدالله اگر این اربعینت نبود من کجا دلم تفریح میکرد. آدم یاد مولا یا به ذکر که عاش قلبی میفته، که به ذکر تو عیش دل من، به ذکر تو. اینا شعار نیست، اینا حقیقته. هر کی هم میخواد امتحان کنه، راحت امتحان کنه. مثلا شما خیلی از معنویت ها رو نمیتونید به این سادگی امتحان کنید. آقا بلند شو نماز شب ببین چه حس خوبی داره. نه، به این سادگی انصافا این حس خوب درک نمیشه. آقا شما سخاوت به خرج بده ببین چه حس خوبی داره.
حالا شما بسته به معرفتمون این حال دلمون تغییر میکنه و تعریف میشه این شادی و نشاط.
ببینید معرفت دو تا معنا داره. یه وقت منظورمون از معرفت آگاهی ذهنیه، یه وقت دریافت شهودی قلبیه. هر کی این لذت اربعین رو حس کنه یک معرفت شهودی قلبی داره، اصلا بدون معرفت امکان نداره. دلت دریافت کرد اینجا خبری هست، میشه معرفت. معرفت شهودی قلبی حتی نتونه به بیان او رو توضیح
که بده. خیلی وقتا هم نمیشه بیان کرد.
درسته. پس ما کسی که لذت از حرم امام حسین ببره بی معرفت باشه نداریم در واقع. البته این معرفت میتونه کم و زیاد باشه، میتونه محجوب بشه. خب ما بحثمون
من یه پرانتزی باز کنم، من یه پرانتزی باز بکنم بعد وارد بشیم که چرا عالی ترین نوع تقوا که تقوای قلبه به پیغمبر و تعظیم شاعر مرتبطه. این که با امام حسین میشود وقت گذرون، میشود عشق بازی کرد، میشود تفریح کرد، این چه نوع دل بخواهیه؟ یعنی باز هم دنبال دل رفتن نیست؟
دقیقا همینطوره. اصلا مبارزه با نفس یعنی مبارزه نفس با نفس، مبارزه با علاقه های بد یعنی مبارزه علاقه های خوب با علاقه های بد. مثلا به شما میگن آقا این داروی تلخ رو، این شربت تلخ رو شما میل کنید به خاطر سلامتی تو.
خب
بعد شما میگید چی؟ میگی خب خیلی بدمزه است، من نمیتونم اینو بخورم، بدم میاد، از بوی این بدم میاد، علاقه های شما نفرت داره. بعد میگن اگر نخورید دچار مثلا بیماری خیلی هولناکی میشی. بعد شما سلامتی رو دوست داری، میل به سلامتی غلبه پیدا کرد بر میل به نخوردن این دارو، اینو میخوری. وقت بر اساس چی خوردی؟ معمولا مردم میگن بر اساس عقل. اینجا بر اساس علاقه خوبت این علاقه بد رو زمین زدی. وقتی این اتفاق بیفته، بعضی ها میگن آقا خلاف علاقه هات کار بکنی عقده ای میشی، خسته میشی، ناراحت میشی. اینجا که موافق علاقه خوبت کار کردی، میل به سلامتی، بعد یه نشاطی هم پیدا میکنی، یه قدرتی هم پیدا میکنی،
حالت هم خوب میشه.
اصلا عقل یکی از معانی دقیقش غلبه علاقه های خوب بر علاقه های بده. پس عقل میشه دل بخواهی های برجسته روح انسان. به همین دلیل میفرماد کسی که دین نداره خودشو فراموش کرده. نسو الله فانساهم انفسهم. چرا نرفتی سراغ دل بخواهی های خودت؟ ببین میشه به یه گناهکار اینو گفت، چرا نرفتی سراغ دوست داشتنی هات؟ چرا دلتو فراموش کردی؟ فانساهم انفسهم. چرا شیطان یه کاری کرد که تو خودتو فراموش کنی؟
چرا خودتو ندیدی؟
چرا خدا داره تو رو مجازات میکنه که خودتو نبینی؟ ببین ما یه کمی دقت کنیم توی ادبیات قرآن، تحولی تو جامعه پدید میاد. چرا داری با علاقه عالی خودت مبارزه میکنی؟ و حالا فرق بین علاقه های خوب و علاقه های بد چیه؟ علاقه بد لذتش کمه، علاقه خوب لذتش بیشتره
و پایدار.
پس این نظام ارزشی ایدئولوژی که اعتقادی اینجوری نیست، یه بحث انسانیه، یعنی یه بحث خارج از وجود انسان نیست، چون آخه خیلی ها دین رو یه چیزی خارج از وجود انسان میدونن. کاملا دین فطریه دیگه، فطرت الله التی فطر الناس علیها. پس وقتی که
اگر با فطرت پیش میرفتیم چقدر تسریع میشد این نظام تبلیغ.
چقدر یعنی با زبان فطرت اگر صحبت میکردیم،
همون کاری که انبیا کردن.
دقیقا حضرت ابراهیم خیر الرحمن میفرماید این خدا نیست، ستاره خدا نیست، خورشید خدا نیست، چون من دوستش ندارم، چون من انی لا احب الافلین. آقا مگه ملاک دل شماست؟ بله ملاک دل منه. ملاک که چی؟ خداست دل منه. الله اکبر. میگه این خدا نیست چون غروب میکنه. خب حالا غروب بکنه چه اشکالی داره؟ میگه من غروب کننده رو دوست ندارم. مگه ملاک دل شماست؟ بله. کجای دل؟
حالا وقتی هم راجع به بیدار شدن فطرت، چون فطرت های ما در معرض قبار غفلت و اینها یه وقتی حتی فراموش میشه، یه وقتی راجع به این صحبت بکنیم، برگردیم به بحثمون که تقوای قلب و تعظیم شاعر بود.
خب پس مراقبت کردن از دل رو یه کمی با هم گفتگو کردیم دیگه.
بله.
و اونجایی که شما میرید حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارید قسمت‌های عمیق با همین عبارت‌های اخیر شما می‌خوام
بله.
ادامه بدم. قسمت‌های غبار گرفته دل رو دارید غبارش رو برطرف می‌کنید. یه دفعه می‌بینید من چی می‌خواستم؟ من همین رو می‌خواستم. گم شدم این بود. اینجاست که خداوند متعال می‌فرماید وقتی تو میری به سمت ولی من، احترام ولی من رو حفظ می‌کنی، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. درسته؟
بله.
خدا دلای اینها رو برای تقوا آماده کرده، یه کمی تکون داده این دل رو، غبارش رو برطرف کرده. یه دفعه یه طرف تو خودش میگه من چقدر حسین رو دوست دارم. هر کی میخواد علاقه من بشه به کربلا ابا عبدالله حسین، اربعین بره. بعد نه اینکه علاقه من بشه، میبینه علاقه من بوده و این گم شدهش بوده. میدونید دیگه در واقع هیچ چیز جدیدی تو دل انسان ایجاد نمیشه، فقط دارم کشف میکنه این بود.
و من چقدر بیخبر بودم،
من چقدر از خودم بیخبر بودم، از دل خودم. این بحث اخیر رو من بگم به بینندگان عزیز از کجا شروع شد. گفتیم تقوای دل یعنی مراقبت کردن با خواسته های اندک دل. کسی نترسه فکر کنه آقا شما من رو دارید دعوت میکنید هی خلاف دلم عمل بکنم. نه، وقتی که شما خلاف خواسته های اندک دل عمل میکنید، بر طبق خواسته های بلند دل عمل میکنید. لذا مثلا میخوای بگی برو کربلا، آقا دست از این مثلا زندگی سطح پایین وردار، بیا برو به خاطر امام حسین، به خاطر خدای سر کربلا. نه نه، یه جوری نگیم که فکر کنه داره از خود گذشتگی میکنه. باید بگیم چی؟ بیا برو آقای کمی به خودت برس، به دلت برس. خیلی ها که اصلا واقعا زندگیشون افتضاحه، به دل خودشون نمیرسن، همش به دل دیگران دارن زندگی میکنن. من بعضی وقتا میگم متولدین هر ماهی به یه رنگی علاقه دارن، بعضی ها انقدر به دل دیگران دارن رفتار میکنن تا حالا کشف نکردن به چه رنگی علاقه دارن، اینقدر به خود نگاه نمی کنن.
کربلا به اصل خود رسیدن است،
بازگشته به خیشتن است. یعنی این جرأت می خواد که طرف داره میره کربلا بگه دلم می خواد. این بهترین پاسخه، پاسخ حضرت ابراهیم در آموزش عقیدتیه که تو قرآن داشت.
انی لا احب الافلین،
انی لا احب الافلین و انا نحب الحسین. چون یه جاودانگی درش میبینم. آقا هر کسی با دل بخواهیهاش زیاد مبارزه بکنه عقده‌ای میشه. ما هم قبول داریم این حرفو. میگیم تو چرا با دل بخواهیهای برجسته و عمیق قلب خودت مبارزه میکنی؟
دل بده،
دل بده، به دلت بپرداز، ته دل خودت رو نگاه کن که حسینه. فقط این غبار که تعبیر شما بود، غبار باید برطرف بشه. غبار برطرف بشه یعنی امتحن الله قلوبهم، خدا قلبشون رو امتحان کرد. امتحان یعنی یه کاری کرده این دل شکوفا بشه. درسته؟
بله.
پس تقوای دل یعنی مراقبت کردن از دل با دل، مخالفت کردن با بخشی از دل به وسیله بخش دیگری از دل. در روایت داره هر موقع شما یه گناه رو ترک کنی، گناه یعنی چی؟ خواسته های بی ارزش و سطحی دل رو پاسخ ندی، خدا همون موقع لذتی رو در کام شما میچشاند. حالا قیامت بحثش فرق میکنه، همون موقع لذتی رو در کام شما میچشاند که از اون گناه لذت نمیبردی انقدر. بعضی ها به من میگن آقا شما خیلی کارکردگرایانه دین رو معرفی میکنید، خیلی دنیایی. میگم مگه بده؟ میگه معنویت کجاست؟ میگم معنویت هم تو همین دنیاست. آقا شما الان نقدن میری حرم امام حسین لذت میبری یا نه؟
چرا، خیلی.
پس هرچی نقد شد که مادی نیستش که.
بله،
هرچی نقد شد لزوما مادی نیست. لذت ترک گناه همینجا حس میکنی، من میگم نتیجهشو همینجا میبینی، به قیامت حواله نده، همه نتایج قیامت نیست، قیامت یه جایزه فوق‌العاده سر همه این نتایجی که تو اینجا بردی. آدم خوب درباره قیامت واقعش اینه که به خدا میگه که خدایا تو من هر چی کار خوب انجام دادم همینجا پاسخ منو دادی، اون بهشت رو برای چی میخوای به من بدی؟ از فضل توه، نه اینکه بگی من بهشت تو نمیخوام.
بله.
چون انسان بله. نیاز به جاودانگی داره، نه اینکه بگه، ولی یه گوشه یه دفعه تو روایات ادعیه ما هست، خدایا من اینقدر اینجا از تو لذت بردم و منو کام روا کردی، منو تو دوزخ هم ببری، به اهل دوزخ میگم من خدا رو دوست دارم، من گرفتم اون نتیجهی که میخواستم بگیرم، دوزخ هم نمیتونه انا لا انسا ایادی که اندی، من هیچ وقت محبت های تو رو که به خودم فراموش نمی کنم.
اعلن تو اهلها انی احبک،
اونجا هم میرم اعلام میکنم تو رو دوست دارم. برای چی دوست دارم؟ برای اینکه بردم ازت، دریافت کردم. این عراقی های خونگرم که میان هستی خودشون لب جاده میگذارن، نتیجه شو دیدن تو زندگیشون از امام حسین، و هر کسی برای اربعین خرج میکنه اینجوریه. من دیدم بارها انسان هایی که میگه من هر چی خرج میکنم اصلا نمیدونم از کجا برمیگرده تو زندگیم. اینا میبینن نه جنبه مادیش، وقتی ما میگیم آقا اینا نتایجش نقده، نقد که منظور فقط مادیات نیست، غرایز نیست، شهوات سطح پایین نیست، پول نیست، نقد گاهی روح بلند انسانه،
روحت کیف میکنه.
بله، در روح انسان. این همه مردم بعد از رفع نیازهای اولیه‌شون میرن سراغ گردشگری و پول خرج میکنن. بالاترین صنعت در دنیا صنعت گردشگریه. خب چرا پول خرج میکنن؟ برای چی این پولا رو جمع کرده؟ خب باید ازش لذت ببره دیگه. خب ما هم بلاست از این معنویات لذت ببریم و شدنیه.
یه نکته تو کلام شما، بیان شما خیلی پررنگه و اون هم لذت بردنه. یه جایی اگر یه کاری تو میکنی و لذت نبری، مثل آدم هایی هستی که دوچار زکام شدن که اون لذت رو نمیفهمی، یا نه اساسا لذت بردن و نبردن خیلی موضوعیت نداره؟
نه، لذت بردن موضوعیت داره. منتها لذت های سطحی دو تا ویژگی دارن، یک راحت به دست میان، زیاد آمادگی روحی و فکری از شما نمیطلبن، دو زود از دست میرن و عمیق نیستن و آسیب دارن. لذت های مال علاقه های پست انسان، ولی لذت های عمیق اثرشون جاودانه و عمیق در وجود انسان، آسیب هم ندارن، ولی یه کمی فکر میخوان تا آدم این لذت رو ببره.
زحمت هم داره؟
زحمت نه، فکر کردن زحمت داره؟ من نمیدونم،
یه وقتای شاید.
آره، برای بعضی از سبک زندگی ها فکر کردن زحمت داره. از این طرف میگه تو چرا منو وادار میکنی به فکر کردن؟ ناراحت میشه. آه تو چرا ناراحت میشه؟
نمیخوام فکر کنم.
ببین، سبک زندگی غلطه غربی که بین ما اصطلاح هست، یکی از ویژگی هاش اینه که نمیذاره شما فکر کنی. اصلا تا میشینه تو ماشین رادیو روشنه، حالا میگم رادیو، خب این چی میخواد بگه؟ الان فکر تو رو کجا داره میبره؟ چرا صاحب فکر خودت نیستی؟ چرا میخوای فکر تو دیگری مشغول بکنه؟ من برای اینکه حجت رو تمام بکنم برای دوستانم، میگم اصلا همیشه سخنرانی گوش کردن خوب نیست، یه سهمیه ای، بقیش خودت،
برای خودت. بله.
ببینید نماز شب چیه؟ نماز شب که یکی از عالی ترین عبادت های ماست، میگه نصف شب از خواب بلند شو، تنهایی وایسه یه گوشه تو تاریکی. این یعنی چی؟ کسی فکر تو رو مشغول نکنه، خودت صاحب اراده برای هدایت فکر خودت باش. انسان اگر با فکر پیش بره، به قول امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود دوستان ما اهل بیت با فکر پیش میرن، به عشق و محبت میرسن. سخت نیست، مگر اینکه فکر کردن برای ما سخت شده باشه. دیگه ما چه سبک زندگی داریم که فکر کردن برامون سخته؟ آدمایی که عادت میکنن به فکر منفی، فکر کردن براشون سخته. آدمهایی که فکر میکنن و برای دزدی، دزدی فرصت، دزدی لذت، وای این دستم نره، این دستم نره، دزدی که من میگم.
بله میفهمم،
معانیش خیلی مختلفه،
فسیه.
اینا دیگه نمیتونن فکر کنن. خدا میگه بابا من روزی تو میدم، من لذتی که تو باید بهش برسی میرسم، میرسونم. حالا تو میتونی از راه حرام بهش برسی، من راه حلالشو بهت میدم، تو چی کار داری؟ یه کمی من اطمینان پیدا کن، آرام باش، فکر کن. کسان حالا ما در مورد تفکر باید بعدا صحبت بکنیم تا ببینیم این دین ما چقدر فکریه. سوال شما خیلی اساسی بود، چرا بعضی ها از کار خوب لذت نمیبرن؟ چی کار آدم باید بکنه لذت ببره از کار خوب، از معنویت؟ میدونید رازش فکره؟ حتی علمم نیست، فکر. میگه من این چیزها رو که میدونم، خب باشه روش فکرم کردی؟ رو این چیزهایی که میدونی؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ببینید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون، یعنی از ذکر خدا به فکر میرسن. من تمنا میکنم دوستان اربعینی چیکار کنن؟ تو این راه زیاد فکر کنن. مخصوصا مسیر اربعین هم الان دیگه شب هاست، تفکر رو از دست ندن، زیادم نمیخواد این برانور نگاه کنن. بعضی ها میرن تو اون راه مشهور به راه علما، راه کنابشت، راه قدیمی، میگن اونجا سرصدای مواکب که نوحه و اینا گذاشته باشن کمتره، آدم میتونه فکر کنه. حالا ممکنه یه هوا خنک‌تر هم باشه. یکی از دوستان موکبدار عراقی گریه میکرد، خدا شاهده، به من میگفت تو چرا نمیگی ایرانیا بیان اینجا برن؟ گفتم بابا من نمیتونم توصیه کنم، ولی حالا دیگه الان پیامشون رو دادم. میگفتش که ما مثلا بعضی وقتا موکبمون خلوت میشه، دلمون میگیره. خب یه موکب خیلی بزرگی هم همون کنار شط دارند و اینها، موکب ها اینقدر فراوان نیست مثل این طرف راه نجف به
راحت کردن. فکر کنن
ولی اونجا راه فکره، یعنی یکی از بزرگترین عبادت ها خصوصا نیمه شب ها در پیاده روی اربعین فکره. و بعد چون در فضای محبت حسین علیه السلام هستی، پیامبر اکرم چی فرمود؟ خدا به کسی که بچه های منو دوست داشته باشه حکمت میده. فکر کن 10 برابر نتیجه میگه
انشاءالله. خب خیلی دریچه های زیادی باز شد به نظرم و میتونیم برای جلسات آینده برنامه‌ریزی بکنیم انشاءالله و طرح بحث بکنیم. اما در یک جمله، چرا عالی ترین نوع تقوا که تقوای قلب هست با احترام پیغمبر و تعظیم شاعر که نمونه بارزش در عصر ما اربعین سید و شهداست گره خورده؟
یک، اگر کسی قلبن نتونه به پیغمبر احترام بگذاره، علامت اینه که یک بیماری بزرگ داره. دو، اگر کسی احترام به پیغمبر بگذاره، قلبن با این کار راحت کنار بیاد، علامت این است که یه نورانیت و صفای باطن عمیقی داره. هرچند بعضی از گرایش های بد رو داشته باشه، میتونه درستش کنه. سه، اثر این احترام به پیغمبر اینقدر بالاست که بزرگترین کار شما محسوب میشه. مثلا شما به 1000 نفر صدقه بده، زندگی 1000 نفر رو بساز، خیلی کار خوبیه، آفرین، عالی. ولی وقتی احترام به حسین میگذاری، کل فقر رو داری ریشه کن میکنی. اینایی که دارن میرن اربعین، میرن امام زمان رو برگردونن. ارواحنا لله
انشاءالله، انشاءالله.
احترام به ولی خدا این نجات بشر، یعنی آزادی. آزادی چقدر مهمه، اقدام مستقیم برای آزادی بشر از کل ظلم. خب کاری که مهمه، خب اثرش خیلی بزرگه تو قلب انسان. و کار بزرگ رو هم خدا نمیذاره هر کسی بکنه، خدا شاهد، خدا نمیذاره هر کسی به امام حسین محبت بکنه،
یعنی هر کسی لیاقتشو نداره،
اجازه نمیده. لذا لقمه حرام تو خودت حق مردم خوردی، بعد میخوای بری کربلا؟ کربلا یعنی امام زمان، بیا حق همه رو بده. با دستمال کثیف که نمیشه جایی رو تمیز کرد. اگر کسی دید اصلا دوست نداره بره کربلا، اصلا به لقمش نگاه بکنه و به خیلی چیزا، خیلی قابل تأمله. عالی ترین مرتبه قلبی رو داره، یعنی علامتی از اتفاقهای بسیار خوب در قلبه. وقتی شما احترام میگذاری به ابا عبدالله الحسین فرزند پیغمبر. حالا ما این در این مثال گفتیم پیغمبر، امام حسین نسبتش با پیغمبر چیه؟ حسینون منی و
انا من حسین.
اینو دیگه همه مذاهب فرمودن ما احتراممون به ابا عبدالله الحسین به خاطر پیغمبره. چرا اهل سنت میان؟ به خاطر پیغمبر. ما هم چرا میریم؟ به خاطر پیغمبر. حالا جدا از این که اعتقاد به امامت سر جای خودش محفوظ.
بسیار خوب، خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که اهل تقوا بشیم، اونم تقوای قلب انشاءالله. حالا یک دو دقیقه فرصت داریم، من با این سوال اجازه بدید که بحث امروز رو خاتمه بدم، و اون همین که اگر عالی ترین مرتبه تقوا که تقوای قلب هست مرتبط باشه با احترام پیغمبر یا تعظیم شاعر،
محبت امام حسین،
محبت امام حسین، این که خیلی کار ساده ایه. چطور عالی ترین مرتبه تقوا با یه کار ساده و آسونی به دست میاد؟
من هر موقع کم میارم قربون صدقه میرم توی گفتگوهام. میخوام الان همین کارو بکنم، نمیتونم یه چیزی رو بیان کنم. الهی دورتون بگردم. خب دین اینقدر آسونه؟ مگه دین سخته؟ مگه خدا میخواد آدم شکنجه بده؟ خود خدا تو قرآن کریم چی فرمود؟ یرید الله بکم اليسر لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر کی دینداری کرد گفت آسون بود، و ابلیس ما رو به اصطلاح تحریک میکنه سر اینکه، وسوسه میکنه سر اینکه، القاء میکنه به اینکه فکر میکنه سخته انسان، و الا دینداری آسونه. به همین دلیل اولیاء خدا عالی ترین دینداری رو دارن هی میگن کاری نکردیم. خب واقعا آدم کاری نکرده که، یعنی وقتی لذتش رو میبره و خوبه. کسی مثلا میره اربعین پاداش میخواد؟
نه.
که خدا یا اینقدر ما زحمت کشیدیم بالاخره رد کن بیاد و ما رو تحویل به، از هیچ کسی اینو نمیگه. به چشمهاشون اربعینی ها نگاه کنید موقع برگشتن،
ولی روایاتی که داریم پر از پاداش و ثواب.
بله، پاداش و ثواب فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که شما
انگیزه ایجاد کنه.
نه شما اشتباه نکردید و رفتید درست لذت بردید از خوان نعمت خدا خوردید، این صاحب خانه خوشحال شد، این صاحب خانه از شما تشکر میکنه. مثلا یه پسری از نعمت سر سفره پدر مادر عالی استفاده کرده، رفته یه شغل خوب، یه درس خوب برای خودش درست کرده، یه همسر خوب برای خودش درست کرده، پدر مادر چقدر خوشحالن، چیزی به پدر مادر نمیده.
از این بری نگاه کنیم، بله،
چقدر خوشحالن. هر کسی از خدا بیشتر سود ببره خدا بیشتر بهش پاداش میده.
آفرین، خیلی زرنگ بودی.
احسن، اصلا خدا که ما رو نیافریده که سودی ببره. من نکردم خلق تا سودی کنم، خلق کرده ما رو ما سود ببریم، تا سود میبریم جایزه میده.
و اینجا سن احسنتم احسنتم لانفسکم،
درسته؟ میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان. شما لطف کردید به من، خدایا ما چه لطفی کردیم به شما. فرماد همین که نعمتهای منو بهره بردی، این همه اسباب لذت معنوی فراهم کردم، همه رو بردی ماشاءالله، حالا ببین قیامت برات چه قیامتی بپا کنم از نعمت و سرور. بعضیا فکر میکنن ما چون اینجا زجر میکشیم خدا جبران میکنه. این ظاهر قصه است، ما رو گول نزنه. اگر شما در زجر، در مشکلات، در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او لذت بردید، خدا اون طرف کرور کرور بهت لذت میده. یه تعبیری بنده دارم، تعبیر نارساییه، دوستان گیر ندن زیاد به ظاهر الفاظ. کی تو بهشت خدا بیشتر متنعمه؟ کسی که تو این دنیا بیشتر متنعمه. خدا میفرماید این بنده من همش خوش گذرونده، راشو باز کنید بذارید بره، اینو اذیت نکنید.
یعنی حتی در بلا، حتی در فقر،
بله،
حتی در نداری.
میفرماید نزلت انفسهم من هم فل بلا کلتی نزلت فل رخا. جان اینها در بلا مانند اون لحظه هایی است که دارن در رخا هستند و لذت میبرن. ذاتا دین آسونه.
ذاتاً دین آسونه و حتما نگاه عمیق و دقیقی رو میطلبه که ما بتونیم سبک زندگی رو که شاید سالها به اشتباه یک مسیر رو رفتیم بتونیم اصلاح بکنیم و به دین با تمام زیبایی‌هاش انشالله نگاه بکنیم.
قطعاً کسی که داره بیدینی میکنه داره بیشتر به خودش رنج تحمیل میکنه. دینداران به ما آدمهایی که زیاد دیندار نیستیم باید دلسوزانه نگاه کنن، باید برای ما دعا کنن. یک کسی از چلو کبابی اومد بیرون، دیدی کسی نشسته داره نون خوش کنار خیابون میخوره، نباید قیافه بگیر، باید دلش بسوزه. اون که اربعین رفت باید دلش برای کسانی که حظ اربعین رو تجربه نکردن بسوزه. لذا اربعینی ها باید برای بقیه دعا کنن.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم و خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و همراهیتون. دعا کنید و انشاءالله خداحافظه.
انشاءالله خداوند متعال این اربعین رو مقدمه ظهور عاجل حضرت مهدی ارواح ملاح الفدا قرار بده.
انشاءالله. ما هفته آینده انشاءالله روز دوشنبه که خدمت آجای پناهیان هستیم، اگر توفیقی بود در طریق نجف به کربلا، انشاءالله به شما سلام خواهیم کرد و دعاگو و نائب و زیاره تک تکتون خواهیم بود انشاءالله.